أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنت غني بالهدى وألهمني التقوى. در این جلسه میخوایم مقداری راجع به بیمار و پزشک و تفاوت و بهداشت و پیشگیری و درمان و چون بحث های تلویزیون باید یه بحثی باشه مثل آب جوش و همه معدا بخوره. از چیزایی که همه گرفتارش هستیم و هر انسانی گرفتارش هست هم بیماری است و هم تذکراتی که اسلام داده یک قسمتش و ذره شما بگید. و بگیم که تذکرات طبی موضوع بحثمون اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. دانستنی هایی از طب و بهداشت یه دانستنی هایی باید داشته باشه. یکی این که ما از طب قدیم غافل نشیم. یه حدیث باید همه دانشگاه ما تمام رشته‌هاش این حدیث را حقش اینه تابلو کنن بزنن بالا سر در دانشگاه که پیغمبر اسلام فرمود اعلم الناس، اعلم یعنی باسواد، میگن مجتهد اعلم یعنی باسواد، اعلم الناس باسوادترین مردم من جمع، کسی که جمع کند علم الناس الى علمه، باسوادترین مردم کسیست که علم مردم را به علم خودش اضافه کنه. یعنی چه؟ یعنی علم خود تو علم خودش علم خودتو داشته باش، منتها علم دیگرانم اضافه کن علم خودت. از این حدیث معلوم میشه ما باید طب قدیم را احیا کنیم، طب قدیم را داشته باشیم، منتها طب جدیدم چی؟ طب جدید را اضافه کنیم به طب قدیم. معماری قدیم رو باید بلد بشیم، منتها معماری جدید هم باید اضافه کنیم. حالا این یه درسیه برای همه دانشکده ها که خودمون رو نبازیم، که حالا مثلا نگاه کنیم تکنولوژی پیش رفته یک ارزش های خودمون رو از دست بدیم. حوزه علمیه درسای آخوندیشو بخونه، اصطلاحات بودن برای یاد گیره. معناش این نباشه که ما حالا بریم انگلیسی یاد گیریم عربی خودمون یا فارسی خودمونو مثلا از دست بدیم. این خودباختگی نه. من حالا روی مبنا اگر ما از تکنولوژی استفاده کردیم باید در چارچوب فرهنگ خودمون باشه. مثل ماشین میخریم، از ماشین ها از هواپیما استفاده میکنیم، اما در چارچوب فرهنگ خودمون. با این ماشین میریم صله رحم، میریم دنبال درس، میریم نماز جمعه، میریم مکه، با این هواپیما میریم مکه. استفاده از تکنولوژی معنیش اینه که فرهنگمون و آدابمون و عقایدمون رو از دست بدیم. خب در نگاه اسلام دنیا و آخرت به هم چپ شده. گاهی وقتا یه چیزی امروزی خوبه اما برای آینده ضرر میزنه. مثلا گاهی وقتا یه مرضی رو با یه آمپولی با یه داروی مرض خوب میشه اما یه مرض دیگه تولید میکنه. دفن زباله های اتمی امروز برای یه منطقه خوبه اما فردا در ماهی های دریای فلان منطقه در فلان کشور همسایه ممکن ازد. یعنی باید نگاهمون نگاه عمومی باشه، نگیم خب بالاخره این امروز مشکل حل میکنه. بله امروز مشکل حل میکنه اما در آینده چی؟ خیلی از اینا که گرفتار ورشکست میشن از این بانک‌ها یه وامی میگیرن، میگن با این وام مشکل ما حل شد. بله مشکل امروز حل شد، ولی میدونی بانک چه بچه چقدر داد، چقدر سود ازت گرفت، وقت بعدا نمیتونی بدی، خونه تو برمیداره، چی برمیداره، هیچی. این به نظر خودش مثل آدمایی که پرخوری میکنن، میگه خوشمزه بود دو پرخوردم، میفهمی چه کردی؟ بعد وقت عوارض پرخوری رو ببین چقدر. گاهی لذت‌های آنی، گناه‌های آنی، درآمد‌های آنی، بهداشت‌ها و لذت‌های آنی، درمان‌های آنی امروز خوب بکنه. میگه آقای قصه رو هم درش ما می‌ذاره. بله ولی ازا حدیث داریم تا میتونید دارو نخورید. افرادی همطور راحت قرصی می‌خورن انگار نخوشکشمش می‌خورن. خیلی سریع قرص می‌خورن. حدیث داریم تا میتونید دارو نخورید. چون دارو عضوی رو خوب میکنه یه عارضه دیگه. ولذا حدیث داریم از دوا و چس صابون، حدیثه دوا مثل صابونه، صابون این لباس رو تمیز میکنه اما استحکام لباس رو بگید کم میکنه. ماشینی که رفت تو ماشین لباسشویی تمیز شد اما این پارچه دیگه پارچه قبل نیست، فشاری که به پارچه میاد استحکام. از دوا و چس صابون، دوا مثل صابونه، امروز صابون اینجا رو تمیز میکنه اما استحکام باشه. هر قرص آمپولی استخون بدن کم میکنه، این استحکام بدن رو کم میکنه. خب پزشکی علمیه. از ما در علم پزشکی هم شرقی هستیم هم غربی، در همه چیزی ای که میگن نه شرقی نه غربی، یعنی نه شرق زده نه غرب زده، معنیش اینه که استفاده از شرق نکن. مثلا میگم یخ زده نباش، اما معنیش اینه که از یخ استفاده نکنید. از یخ استفاده کنید اما یخ زده نباشید. از گرما استفاده کنید اما گرما زده. ما از شرق و غرب از نظر علمی باید استفاده کنیم اما در خود باختگی نه، خود باخته نیست. یکی از کشورهای غربی بودم تو فرودگاه از کشورهای اروپایی، گفت آقای قرائتی دیدی چقدر این کشور تمیزه؟ گفتم بسیار کثیفه. گفت کشور مثل عروس؟ گفتم ببینید این کشور 5 میلیون جمعیت داره، 45 میلیون هم سگی داره، سگاشون هم جدا نیستن، همون تو اون اتاق و آسانسور و تو زندگیشون. شما ادرار سگو بدید آزمایشگاه، زباله های ایران هم بدید آزمایشگاه، ببینید زباله های ایران چه تفاوتش بیشتره یا ادرار سگ. ما یه خودباختگی داریم که اگر توی خونه گوسفند همسایه‌ها داد میزنن اما اگر تو خونه سگ بود هیچ حرف نمیزنه. این خودباختگیه. و هم که سگ به هر دلیلی آلودگیش از گوسفند بیشتره. ما تکنولوژی رو طور نیست مثل رانندگی، هنر رو یاد میگیریم. یاد گرفتم از قبل اسلام بوده جا. به حضرت گفتن فلان قبیله جور خاص تو میجنگن، فرمود 10 تا مسلمان بره ریشه، یعنی شیوه، ببخشید شیوه رزم اونها رو یاد گیره، بیاد یاد مسلمان بده. حتی در تاریخ داریم در جنگ ها که اسیر می گرفتن می گفتن هر اسیری 10 تا مسلمان رو باسواد کنه ما رو آزادش میکنیم. یعنی حتی از کفار بره سواد آموزی. ما در سواد آموزی هم از شرق با چیز یاد بگیریم، هم از غرب چیز یاد بگیریم، هم علم خودمون علم خودمون رو فراموش. الان مهندسین ما برج میتونن بسازن، گنبد نمیتونه بسازن. اگر یه مسجد یه گنبدی داشت میگن برید از اصفهان چیزشو بیارید، مهندس و معمارش بیارید. تو شهرهای عادی گنبدساز نایاب یا نیست. وقت معماری قدیمی هنرهایی داشته. الان در کاشون خودمون خونه‌ای که هست، خونه‌ای آثار خونه‌ای تاریخی، آدم نگاه میکنم که عجب چه دقت هایی اینا کردن که با فکرشون با فرهنگشون، حتی زنگ درخونه هاشون حساب شده است. لنگه درخونه دو تا زنگ داره، یه زنگ داره چکشی، یه زنگ داره حلقه ای. مردا زنگ چکشی رو میزنن که اون که تو خونه بفهمه مرده، زنا که میان اون زنگ هر غیر رو میزنن که مرده تو خونه بگه چه زنه، به خانه دیگه بره یه خانم رو داره میزنن. یعنی حتی در زنگ در خونه مراعات حجاب و حیا و الان ساختمان ها خیلی بی حیاست. در تصمیمات باید دقت کنیم که در برنامه ریزی ها حساب کنیم بعضی درمان های کمه، فایدهش هم زیاده، مثل همین واکسن زدن. هر نفری چند ریالی چند تومانی بیشتر خرجه میشه، اما با مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد کمتر بیشتر چند میلیارد، ولی یه کشوری همه بیمه میشن. اما گاهی وقتا این ساختمون میسازن مثلا در زمین های گاهی زمین فوتباله، با یه توپ لاغر 22 نفر مشغول بازی میشن، گاهی بازی های هست که 2 نفر بیشتر بازی نمی کنن. نه پی خود جا کم میخوره. تنیس، تنیس یه کلی زمین باز هر چه بده 2 نفر. ما سعی کنیم که چجوری افراد زیادی به کار گرفته بشن با هزینه، این میگن مدیریت. اصلا معنی مدیر اینه که بتونه از استعدادهای زیادی کار بیشتری با هزینه کمتری. این اصلا معنی مدیر اینه، مدیر خوب اینه. شما به کشاورز نمونه رو میگید چی؟ میگید کشاورز نمونه کشاورز که از 1 هکتار بتونه مثلا این مقدار حاصل بده. این یه نمونه. از کم در ژاپن تو سطل آب گوجه کاشتن، از یه سطل آب 5 کیلو گوجه برداشتن. این آقا هم اچار 5 متر زمین 5 کیلو گوجه برداشته. هنر اینه که ما گاهی وقتا در برنامه زیا یه بودجه سنگین خرج میشه، مثلا برای بیمارهای که مثلا خیلی خرج دارن، راه هم که مثلا ممکنه در یه روستا 10 روستا پزشک نداشته باشیم یا کم داشته باشیم. اینا تو برنامه زیا باید باشه. اما تذکرات به دکتر و تذکراتی هم به بیمار. حالا معلوم هم نیست دکتر که حرفا من باشه یا ممکنه تو مطب باشون باشن. اما بالاخره پسر دکتر، خانم دکتر، اینا حرفا رو منتقل میکنه. دکتر وقتی بیمار رو دید، نگه این بیماره. اول دکتر بدونه که شغل شغل نیست. ببین یه وقت مردم میرن چمدون بخرن، ساچ بخرن، لحاف بخرن، نمیدونن پتو بخرن. یا باید دکتر نگاهی که به پتو فروش میکنن میگن این پتو فروش فروشنده، منم مشتری هم. اما هیچ کس به دکتر میگه این فروشنده، من مشتری هم. به دکتر پناه میبرن. دکتر بدونه نگاه پناه بردن. یک، به دکتر، به پزشک پناه میبرن. یعنی کسی پزشکی رو شغل ندونه، پناهگاه بدونه، پناه بدونه. دکتر بدونه که این که اومده پلوش بیمار هست ولی خلیفه خداست. یعنی جاعلن فی الارض خلیفه، این خلیفه خداست، هستی برای ایشون درست شده. خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای انسانه، هستی برای بشره. این بشر حال مریض شده اومده اون. پزشک احساس کنه که اگر اینو خوبش کنه تا آخر عمر هر عبادتی بکنه این پزشک هم در عبادت ایشون شریکه. من میافتم مریض میشم، پزشک منو معاینه میکنه، تا آخر عمر هر چی آیه و حدیث تو تلویزیون و جای دیگه بخونم اون پزشک رو پرستارم در عبادت من. پس ببینید پزشک بدونه که مردم به او پناه ببرن، پزشک بدونه که سرمایه گذاری در تاریخ میکنه، ایتون این چاله کسی رو ویزیت کنه پولی بگیره، پزشک بدونه که این بیمار خلیفه خداست، خلیفه خدا نزد او اومده، نزد او آمده. اینا رو پزشک باید بدونه. یه وقت پزشک خودشو با رئیس اداره دخانیات قاطی نکنه که او دود تقسیم میکنه، بگه خب او حقوقش چقدره، من حقوقم چقدره. شغل شما عبادته، خیلی مهمه. و یک نگاه شغلی به پزشکی نکنیم. وقتی به دانشجو میگن شغل چیه، نگه میخوام پزشکم چون درآمدش بیشتره. خب اگر فردا درآمدش بیشتر شد، مثل بعضی از پزشکا هستن که زمان جنگ، بنده رفتم بعضی از کشورهای غربی، پزشکا رو دعوت کردن، گفتم در ایران جنگ، شما بیاد لاقل حالا تو جبهه هم نمیرید، پشت جبهه این جانبازا رو مجروحین رو. گفتن ما دارو میخوایم میدیم، دلار میخوایم میدیم، اما خودمون حالشو نداریم، ما اینجا راحت تریم. گفتم خب حالا اینجا که این کشوره، اگر کشور همسایه سگاشو معاینه کنید درآمدش بیشتره، باز میرید اونجا، چون الان ایران رو به غرب فروختید، حالا تو غرب هم اگر بفهمید یه کشور درمان سگش درآمدش بیشتره، باز میرید اون کشور. پیداست از اول که شما دانشجو شدی به قصد نجات مردم دانشجو نشدی، به قصد رفاه خودته. چه تا دیدی ایران اینجا رفاهش بیشتره، اومدی اینجا بفهمه کشور همسایه دلار رفاهش بیشتره، میده اونجا. اینا یه دانشجو بدونه چه میکنه. معلم هم همینطوره. معلم خودش رو قیاس نکنه با اونم با جناقش، پسر خواهرش، برادر خانمش. آخه بعضی معلم ها میگه آخه اینم شد شوق، ما صبح توشون باید با بچه ها سری کله بزنیم، حقوقم اقدره، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و بستگان ما، اطرافی های ما جای دیگه هستن، حقوقش بیشتره. آقا جون او چه میکنه؟ تو چه میکنی؟ تو مغز نسل نو داری، مغز نسل نو چه کار داره به شغلای دیگه؟ ایمان به کارمون داشته باشیم، به کارمون ایمان داشته باشیم و خیلی عنایت داشته باشیم. خب اسلام برای بهداشت، برای بهداشت بدن، برای بهداشت تغذیه، بهداشت خاک، بهداشت در حج، در شهر، در لباس، در مسجد، در آب، در روح، در همه اینا نمونه داره. من نمونه شو بهتون میگم. یک، اسلام و بهداشت بدن. شما حتما شنیدید از من که پیغمبر اسلام تابستون لباسشو تو دیج میجوشون. کنگره بود اخلاق پزشکی، جمع زیادی از متخصصین و فوق تخصصهای ایران بودند و جمعی هم از چندین کشور آمده بودن. من بنا بود اونجا سخنرانی کنم. رفتم اونجا گفتم آقایون که از شرق و غرب اومدید متخصصا، الان پزشکی داریم که لباسشو تو دیج بجوشونه؟ پیغمبر ما تابستون لباسشو تو دیج میجوشوند. یعنی بالاترین درجه بهداشت رو پیغمبر ما عمل میکرد. ما الان دندون پزشکی داریم که مسواکش پشت گوشش باشه و پیغمبر ما مسواکش پشت گوشش بود، مثل قلم نجاره. که الان پزشکی داریم که اصرار کنه لباس سفید باشه. لباس سفید خیلی هم پوشن، اما اسلام میگه لباس حتما سفید باشه که اگر چرک شد بفهمیم چرکه، بریم بشوریم. ما لباس قهوه‌ای و مشکی و سرمه‌ای که هر چی چرک شد پیدا نباشه. اسلام میگه رنگ لباس جوری باشه که شما میدونید که اسلام راجع به رنگ یه آیه داره، روانشناسی رنگ ها، لونه ها تسر رو ناظرین، آیه قرآنه. این آدم باید رنگ لباس جوری باشه که چادر مشکی به خاطر اینه که تو خیابون شما چادر مشکی باشه که جاذبه نداشته باشید، مردم به خودت جذب نکنید. یه خانم سر کلاس وقتی شاگردش دخترن چرا لباس مشکی بپوشن؟ به چه دلیل؟ دختر ما اومده سر کلاس شما یه 5 سال بعد نگاه سیاه کنه وحشتش میگیره. تخت سیاه هم الان سبز کردن. مدرسه که مرد توشنی به چه دلیل خانم چرا چادر مشکی میپوشه؟ چادر مشکی برای خیابون خوبه که مردم جاذبه رو کم کنه. سر کلاس باید جاذبه بیشتر باشه، نه بیشتر باشه که حالا حواس دختران بیشتر عضو بر پرت بشه. گاهی وقتا میگیم جاذبه زیاد باشه، یه ساعتی دست بزنه خانم مدیر صعب یا مردن خونام نمیره درگز. عروس که شده که اون عجب ساعتی میگه نامزده، میگه برو بابا تعاونی هموش فرمیش میشده، میگه الکی بسته کار نمی کنه، خرابه. یه دارد ادبیات در سوده دختره دن ساعت چه قیمت میکنه؟ نه، باز اونجا هر چیزی که حواس رو پرت کنه ممنوعه. سر نماز، سر تحصیل، آدم با تمرکز فکر داشته باشه. حالا قرآن فرمود و این کنتم جنباً فطهرون. اسلام چقدر غسل داریم؟ حداقل هفته یه غسل مستحب به غسل جمعه. چقدر هم ثواب داره غسل جمعه. خیلی خسارت میکنن اونهایی که تو خونه شون دوش دارن و غسل جمعه دوش هم میگیرن، مثلا نیت غسل نمیکنن. دیگه خیلی خسارته. خیلی خسارت اون است، صورت چه نشده خب قتل وضو نمی کنه. خب تو که وضو میکنی که صورت شستی، خب همیشه صورت شستی قتل وضو کن. خب وضو نوره، با نورانیت باش، یه مشتم برید اینجا یه مشتم برید اینجا، این یه دقیقه رو تبدیل کن به دو دقیقه. آدم همیشه با وضو باشه، آدم با وضو همیشه با نوره. حداقل قصرهای مستحبی که زیاد داریم، حالا من نگفتم، من یه وقت نمازهای مستحبی رو حساب کردم، کتابی هم نوشته بود در این زمینه، 350 رقم نماز مستحبی داریم، اما قصر مستحبی رو نشمردم چند، ولی به هر مناسبتی قصر هست. حالا اگر جنوب بودید فحت تحرو، این قصر مسئله بهداشته. همین صدر زدن این خودش یه دنیای پایان نامه رساله دکتراست که این برگ صدر که به بدن می‌ذاریم با پوست بدن چه می‌کنه، رابطه پوست بدن با برگ صدر، این یک پروژه تحقیقاتی پزشکه. غذاها که اسمش تو قرآن اومده، اسم 9 تا درخت تو قرآن اومده، این 9 تا درخت چیه؟ زیتون است و انجیر است و انار است و انگور است و نمیدونم خرما است و این درخت هایی که دقیقه رفت، دلیل این امتیاز این 9 تا میوه بر موز است و موز هم تو قرآن میده و طلح منظور طلح این موز، آبشار تو قرآن میده و ماء مسکوب، چیزی که قرآن روش عنایت داره. وقت تازه تو اینا هم که اسم برده، مثلا انجیر یه بار اسم برده، زیتون 7 بار و تین و زیتون تین یه بار، زیتون 7 بار. اینا رو حساب کنیم که مسئله تغذیه، من طیبات ما رزقنا کن، غذاها با دلپسند باشه. خاک، قرآن میگه اگر آب نبود با خاک طیب سجده تیمم کن. آخه بعضیا وقتی میخوان تیمم کنن همون هر جا خاک بود همچی میکنن. امیر المومنین دید یکی سی با خاک کوچه تیمم کرد، اما چرا هم چی کردی؟ گاه تیمم رو خب بیخود شما با خاک کوچه در تیمم میکنید. نها امیر المومنین علیه السلام ان یتیمم الرجل به تراب من اثر طریق، تراب طریق یعنی خاک جاده، با خاک جاده، خاک جاده هزار تا آلودگی داره. قرآن میگه سعیدن طیبا، سعید از سعود یعنی بالا، یعنی قسمت های یعنی خاکی که تو دامنه کوهه، قسمت های ترابالای، چون زباله ها و آبای آلوده همش اونها سمت پایین، قسمت هایی که تو دامنه هست اونها شاید که میگه سعیدن طیبا و یعنی نمیگم ارزن طیبا، شاید کلمه سعید به خاطر باشه که خاکی که در منطقه بلندی باشه، یا اگر منطقه بلندی هم توش نباشه خود طیب، طیب یعنی دلپسند. بگم به چشم چرا میمالی؟ یعنی تیمم اینه، شما دست دروزن به خاک بعدم به ما بپیشونید، ها چشممونو ببینید، ها چشم سالمه، آها تموم شد بعد خاک تمیز بپیشونید، مثل که دارم سرش رو خاک خاک میدم که سبحان رب العلا و بحمد. ما چه میکنیم؟ ما خاک کوچه هم چی میکنیم؟ بعدم چه کنیم؟ یعنی هم خاکمو در حج، یکی از اعمال حج نظافته، همه حاجی ها باید عید قربون سرشون رو تیغ بزنن، حاجی ها که سفر اولشونه، ناخونشون رو بگیرن سرشون تیغ بزنن. در جهاد فرمود آب آشامیدنی دشمن رو مسموم نکنید. حتی تو جبهه امیرالمومنین تشنه شد، یه ظرف آب دادن، تا رب بخوره دید این ظرف ترک داره آب و پستا، گفتن چرا نخوردی؟ فرمود ظرف بهداشتی نیست، خب ظرف ترک دار 40 سوله داشت بیرون نمیاد، آبم آلوده میشه. پس تو گفتن یا علی میدون جنگه، فرمود میدون جنگ باشه. در میدون جنگ هم علی امیرالمومنین کار خلاف بهداشت نمیکنه. در شهر داریم بلدتان طیبه، شهر با تمیز باشه، شهر اسلامی با تمیز باشه. لباس و قرآن میگه و ثیابک فطهر، ثیاب با سه نقطه، لباس تا فطهر تطهیر کن. در مسجد به ابراهیم و اسماعیل میگه طهر آقایتی، حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل مأمورن که به فرمان خدا مسجد حرام تمیز کنن، چه خبره؟ برای که افراد میان برای طواف و نماز، حالا تطهیر از شرک و غیره. این تطهیر جسمیه، و اما روح اللهم طهر قلبی من الشرک، دلم باید از شرک پاک باشه. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در دل ما کینه مؤمن نباشه. یعنی هنر اسلام اینه که بهداشت جسم را با بهداشت روح، آدمای داریم عمره میره، مکه میره، جمکران میره، دعا میخونه، ذکر میخونه، ورد میخونه، ذکر میگه، صلوات میرسه، همه کارهای عبادی رو میکنه، اما مثلا سالها به خواهرش قره، با دختر عموش قره، با فامیلاش قره، چه این مرض روحی داره، کینه داره. حدیث داریم دو تا مسلمون اگر با هم بد شدن روز چهارم آشتی نکنن، پیغمبر فرمود این دو تا مسلمون از دایره مسلمون برن بیرون. مسلمون حد اکثر کینش 3 روزه، روز چهارم ظلم کردی عذرخواهی کن، او به تو ظلم کرده ببخشش، چه خبره کینه، کینای او. حدیث داریم چند تا چیز از بچه ها یاد گیرید، یکی از اینکه بچه ها با هم دعوا میکنن، گریه میکنن، با هم میزنن، بعد نیم ساعتش آشتی میکنن. میگه هم گریه کردن از بچه یاد گیرید، هم زود آشتی کردن. کینه طهر قلبی من از شرک، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این توجه به این که بهداشت باید همه جانبه باشه. درهمی که انسان در راه صحت بدنش خرج کنه، از آزاد کردن برده وقت مرگ اهمیتش بیشتره. لیس فی ما اصلح البدن اسراف، چیزی که به درد بدن بخوره اسراف نیست. گاهی وقتی میگن آقا این غذایی که تو بخوری اسرافه، نه، اگر چیزی مفید بود به حال بدن اسراف نیست. اسراف اونه که آدم دور اندازه. چون امیرالمومنین فرمود لا خیر فی الحیات الا مع السلامه، آدم مریض خیر از عمرش نمیبینه. اسلام نظیف است، شما هم نظیف باشید. به بهش نمی رود مگر نظیف. خدا جمیل است، دوست داره جمال را. خدا نظیف است، دوست داره نظافت را. اسلام راجع به بهداشت نظافت حرف زیاد داره. پس آقایون پزشکا، 1، این که اومده پلو شما نمیده پتو بخره، به شما پناه برده. این که اومده پلو شما خلیفه خداست. اگر با قرص و آمپول و تخصصت اینو نجاتش بدی، در عبادت‌ها او شریکی. این تذکراتی به پزشک، نگاه کاسبی به شغل نکنیم. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که خودونم باید دقت بکنه. علامت اسلام زیباییه. گفتن امام سجاد کجا نماز خونه؟ گفت برید فرشا رو بکنید، اونجا که بوی عطر میده اونجا جایی که امام سجاد نماز خونه. پیغمبر ما از یه کوچه که میرفت تا مدتی بوی عطرش تو اون منطقه پیچیده بود و پول عطر پیغمبر بیش از پول خوراک و لباسش بود. مسواکش پشت گوشش تابستون لباسش رو میجوشون. چندین هزار حدیث راجع به غذا خوردن داریم. چه غذایی بخورید، چه نخورید، چی بخورید، چی رو با چی بخورید، چی رو با چی نخورید. تمام این حدیث دونه دونه رساله دکتراست. بعد از 30 سال از انقلاب وقت آن است که دانشکده های غذاشناسی و پزشکی بیان. البته بعضی حدیث ها معتبر نیست. او حدیث ها که حدیث قویه و معتبره، او حدیث ها رو بردارن پژوهش کنن، پژوهش کردن ما که به زمانی برسه که حرف اول آخر در دنیای پزشکی ما بزنیم، بگیم این که شما میگید اینه، اینه. اگر میگن با چوبی که مسواک میکنی خلال میکنی چوب انار نباشه، آزمایش نشون داد که گرت درخت انار بلسه میداده بلسه مثلا لسه ورم میکنه. اگر گفتن سجده کن، آزمایش نشون داد بهترین وقتی که خون به مغز میرسه وقتی که انسان در حال سجده. اگر میگن ای وقت غذا بخور، ای وقت غذا نخور، این رنگو آره، این رنگو نه، تمام دستورات ما هر یه حدیث معتبرش پایان نامه رساله یه تحقیقاته. نمیدونم ما زنده خواهیم بود یا نخواهیم بود. اگر ما مردیم اسلام جلوه خواهد کرد، چون قرآن گفته زمانی بیاد که کره زمین به سمت اسلام بره و این به خاطر شکوفا شدن تجویش هایی که از اسلام پرده برمی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.